درس 180 خارج فقه قصاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. من عذرخواهی میکنم، دیروز تعطیل شد ولی در اختیار ما نبود. اعضای کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان در پایان این دوره دو ساله کمیسیون بنا بود که یه دیداری با مقام معظم رهبری داشته باشن، دیگه با دفتر آقا صحبت کرده بودن، توافق شده بود برای دیروز ساعت 11:45 جلسه خدمت ایشون گذاشته بوده. دیگه ما بالاخره مجبور شدیم که در اون جلسه شرکت بکنیم. من یه سفر یک روزه مشهد داشتیم در 30 بر 40 کیلومتری مشهد. روستایی هست که حدود 1000 خانوار جمعیت داره، یه حوضه‌ای درست کردن، ساختمانی و در حال تکمیل، تعداد طلبه داره، استاد داره. اینا دعوت کرده بودن که ما بازدیدی از اونجا داشته باشیم. عمده اهمیت اون محل و منطقه اینه که سنی زیاد داره. در جنب همین روستا، تقریبا 10 کیلومتری این روستا، یه روستای دیگری هست که اکثریتشون سنی هستن و یه مدرسه حوزه علمیه اونجا ساختن که ما از دور رفتیم، دور زدیم و از روبروی اون مدرسه ما خارج شد رفتیم. یک ساختمان بسیار معظم که شاید در حوزه های علمیه‌ای که ماها داریم در کل کشور، حوزه علمیه‌ای با این عظمت واقعا نداشته بود. اینا به ما از قبلش گفتن که از بیرون جاده که رد میشیم، از دور نگاه میکنیم، نمای این حوضه مثل نمای مسجد مدینه است. ما میدونیم واقعا تقریبا همونجور. و 35 نفر از تاجیکستان طلبه داره، از خود همونجا و اطراف طلبه داره. تمام وسایل، تجهیزات اینترنت و نمیدونم کامپیوتر و امثال اینها دارند. اساتید، منزل مسکونی برای اساتید، ماشین برای اساتید، یه تجهیزاتی درست کردن در یه روستا. روبروی اون روستا تابلو زده بود برای مشهد 65 کیلومتر. در 65 کیلومتری مشهد یه همچی ساختمان عظیم، حوزه علمیه مال اهل تسنن. اون وقت ارتباطشون از تاجیکستان طلبه میپذیرن، گفت از مصر اومده بودن اینجا بازدید میکردن، یه نفر اومده اینجا مدتی از مصر اینجا بوده، میرن تو منزلهای روستاها اطراف تبلیغ چهره به چهره. یه وضعی این که ما انتخاب کردیم که بریم اونجا، الحمدلله جمعیت خیلی معظمی جمع شده بود از همه روستاهای اطراف، از خود همون حوزه علمیه اهل تسنن هم شاید حدود 100 نفری اومده بود، اساتیدشون، مدیرانشون اومده بودن در جلسه شرکت کرده بود. اون تا خب مثلا وقت نماز ظهر رو ما خواستیم بخونیم، اونا رفتن خودشون برای خودشون دو تا جماعت درست کردن، دو تا جماعت اونا داشتن ما هم خب یه جماعت جمعیتی که اومده بودن برای مراسم بود. با اینکه جشن روز وحدت حوزه و وحدت امت اسلامی روز پایان روز وحدت بود، اومدن برای شرکت در جشن وحدت، اما این علامت وحدتشون این نماز بود. حالا ما هم تو صحبتامون همشون بودن، خیلی با ظرافت نگفتیم چرا جلسه گذاشت نماز گذاشتید و اینا. من با ظرافت از اشرت شدم، گفتم وجود مبارکه امام راحل رضوان الله تعالی علیه، ایشون منادی وحدت بود. اون وقت چند تا مثال زدم از اقدامات این جهت امام، یکیش رو این رو گفتم، گفتم که از بعثه رهبری در مکه همون اوائل بعثه امام، مسئولین بعثه نامه خدمت امام نوشتن که اینجا در کاروانها، در هتلها، کاروانهای ایرانی که هستن، تو خود هتل مراسم نماز جماعت میذارن. اعضای کاروان 100 نفر، 150 نفر زائرین ایرانی که هستن تو خود هتل نماز جماعت دارند و خود روحانی براشون صحبت میکنه، مناسک و احکام رو یاد میده، از جمله نماز در خود هتل ها میخونند. گفتم امام فرمودن به هیچ وجه جایز نیست، باید برن در صفوف جماعت مسلمین شرکت کنند، جدایی از اونا بخوان خودشون برای خودشون شیعه ها جماعت درست بکنن جایز نیست. گفتم امام فتوا داد جایز نیست، برن ملحقشن به صفوف مسلمی. اینا روش قدری مانور دادیم که خلاصه نظر امام اینجور بود. من فرمود صلاح نیست نماز جدایی از نمازی که تشکیل میشه داده بشه. و باز یه مقدار دیگه مثلا راجع به این که خب ما جهات مشترک زیاد داریم، نباید در فروع که اختلاف هست اونا را دامن بزنیم. مثلا راجع به مهر، راجع به اونا خب دست رو بسته نماز میخونن، ما گفتم خود اونا هم اختلاف داره، بعضیشون جایز میدونن میگن واجب نیست، ارسال یدن که رها کنه دست رو جایز میدونن. مهر ما در غیر مهر جایز نمیدونیم، خب این یه فتواست. این مثال هم زدم براش. گفتم 2 سال قبل من مکه مشرف بودم، بعد از نماز ظهر اینا داشتن زائرین رو بیرون میکردن که مثلا بعد مدینه بود خانوم ها بیان تو اون قسمت جلو. گفتم من متوجه نبودم بعد از نماز عصر ظهر اونا من نماز میخوندم، مهر میذاشتم، بعدم بر میداشتم مخفیانه بود. اینا دیده بودن. بعد که ما نمازمون تموم شد دیدیم 3-4 نفر دور ما رو گرفت، یه دوتا از مأمورنشون بودن، یه دو هم از علماشون بودن. گفت که جیب الحجر، این سنگی که داشتی به من بده. گفتم ما عندي حجر، ما حجر نداریم. هی اینجوری کردم، این گردی که مثلا دستت بود اینو بده. ما دست کردیم مهر، گفتم هازا تراب، حجر نیست. گفت که چرا رو این نماز میخونی؟ اینا دیروز بر اونا مطرح کرد. گفت چرا رو این نماز میخونی؟ گفتم هازا افضل، سجده بر این افضل این مفروشات. گفت به چه دلیل؟ گفتم اندنا روایات. گفت چه روایتی و از کی؟ اینم عنایت داشت که از کی روایت، مثلا از امام صادق و لابد می قبول نداره. من گفتم که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم جعلت لی الارض مسجدن و طهور، روایتی است که خود اونام نقل کرد. پیغمبر فرمود خداوند زمین رو محل سجده مسجد برای من قرار داده. گفتم و هازا قطعتون من الارض، خاک ما به این صورت در آوردیم، قطعتون من الارض چون جو الاتی الارض مسجدا ما رو این نماز میخون دیگه حرفی نداشت. این اشکار رو کرد، گفت که خب اگر اینجوره که این مسجده چرا فقط پیشونی روی میذارید؟ هفت موضع موضع سجده است، دست ها، سر انگشت ها، سر زانوها، چرا اینا رو فرش میذارید؟ فقط اینا رو پیشانی اینجا میذارید؟ گفتم ها، علتش اینه که حقیقت و سجود وضع الجبهه علی الارض، سجده اینه که آدم پیشونیش رو زمین بذارد. اون بقیه شرایط سجده نمازه، تو نماز میخواید سجده، اون شرایط اضافه کردن، حقیقت سجده نیست، شرایط سجده نمازه. اما در غیر نماز ما میخوایم سجده کنیم، پیشونی رو مهمه، هیچ شرط دیگه نداره. چون حقیقت سجود اینه، ما فقط پیشانیمون رو رو خاک میذاریم، بقیه لازم نیست. هیچ، ما اینه که گفتمون مهر رو پس داد دیگه، تقریبا براش روشن شد که سجده رو اینم جایزه و میشه. مونتا گفت که مو افضل، چون من گفتم سجده رو این افضله، گفت مو افضل، افضل نیست. گفتم اندنا افضل، ما این افضل میدونیم. عرض علایی حالن اینم وقت توضیح دادی که
نظرشون واجبه دیگه،
نه افضل دیگه، افضل که واجب
نیست، افضل که حضرت علی فرمودید وجوب میشه دیگه.
بله، من بهش گفتم که از این باب هست، اون گفت مو افضل، ما افضل نمیدونیم. گفتم اندنا افضل. علایی حالن مهر رو پس داد و قبول کرد که رو اینم میشه نماز خوند. بنابراین گفتم اگر ما استدلال داشته باشیم، بشینیم با هم صحبت کنیم، استدلال کنیم، خیلی مطالب ما رو اونام قبول میکنن. بنابراین این اختلافات رو نباید منشأ. خلاصه اینا جمعشون از صحبت هایی که ما کردیم و عملی که خودشون انجام داده بودن رو نماز خیلی شرمنده بود.
چه مدرسه از کجا اومدن؟
بله؟ چی؟
بودجه
مدرسه. بودجه اون دیگه معلوم نیست از کجا، اون روستا که بودجه نداره که، پیداست از جاهای بیرون میاد. خلاصه اینا خیلی اظهار عرض کنم که این ما علاقه مندیم که شما اونجا بیاید و یه سری به، خیلی اصرار کردن که حوزه ما رو هم تبرک کنید و یه سری بزنید، یه بازدیدی داشته باشید و ما خوشحال میشیم. گفتم دیگه حالا برنامه ریزی نشده، بعد شمن کار دارم. خلاصه رفتن ما اونجا در مقابل اینا خیلی خوب بود. لذا ما یه سفر یک روزه اونجا، مثلا ما فکر کردیم یه دو ساعت میریم برمیگردیم، ساعت 10 صبح از مشهد رفتیم، 6 شب برگشتیم، 8 ساعت وقت ما رو اونجا گرفت، این بازدیدها و اونم صحبتها و امثال اینها. بله؟ همون دیگه، اونجا همه اینا میگفتن که اینجا اومدن یه مرکز امنی درست کردن، کسی خبردار نیست که اونجا 35 تا طلبه تاجیکستانی قبول، تاجیکستان قبول میکنند و از مصر میاد و میاد، چی کار میکنن خدا میدونه. گفت در یک محل امنی اومدن فعالیت های وهابیت دارن میکنن. بله، همین دیگه، این سرمایه گذاری رو برای بهره برداری کردن. علی حالن سرمایه گذاری عجیبیست در اونجا و فعالیت های عجیبی هم دارن. وقت اینا در کنار مشهد، حوزه علمی مشهد، باید اینا رو کنترل بکنن. مثلا گفتن یه روستای اینجا هست 6 امامی هم تعجب، گفت نه نماز میخونن نه روزه، همه اینا از مسخره میکنن. حالا میگن 6 امامی هم، و 6 امامی هم قبول ندارن. یه روستا همشون گفت 6 امامی، روستاهای دیگه گفت که اغلب، حالا سنی ها یه وقت مثلا 20%شون سنی بودن، حالا 80% سنی. تو اینا تبلیغ میکنن، یه فتنه ای در اون منطقه نزدیک مشهد هم هست. این روستایی که ما رفتیم ظاهرا 40 کیلومتری بود، ولی ما رو بردن با ماشین رفتیم که اون روستا رو می‌خواستن ساختمان رو ببینیم، اونجا 65 کیلومتر مشهد زده بود. بالاخره دیروز پریروز رو ما مشهد بودیم، شب پرواز داشتیم برای تهران، منتها به ما اطلاع دادن که دیدار با مقام معظم رهبری دیروز هست، دیگه ما نتونستیم بیام قوم و برگردیم چون ساعت 10:45 جلسه بود، لذا دیگه دیروز درس تعطیل شد. این مقدمه بود برای عذرخواهی دیروز که درس تعطیل شد. جلسه خدمت مقام معظم رهبری هم جلسه خوبی بود، تقریبا بیش از یک ساعت جلسه طول کشید، مطالب مفصلی اونجا صحبت شد، گزارشی از همون کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان خدمتشون داده شد. راجع به همین شعارهایی که اخیراً خوب زیاد شده، شعار علیه موسوی کروبی، تقاضای این که اینها اعدام باید کردن، اینا هم صحبت شد خدمت ایشون و بعضی از آقایون پیشنهاد دادن که بالاخره این تقاضای عمومی است، باید پاسخ داده بشد این تقاضای عمومی که محاکمه اینها و اعدام اینها، این درخواست مثلا عمومی است. در این زمینه مطلبی که ایشون داشتن فرمودن واقع قضیه این است که برای من مصلحت نظام در کدام است هنوز روشن نیست. آیا مصلحت نظام در اینه که اینا محاکمه بشن، محکومیتی پیدا کنن، قانونن حکم اجرا بشه در حقشون، یا نه همین وضعی که الان دارن؟ فرمودن وضعی که الان اون خب یه مطلبی است، فساد کردن، فتنه کردن، کاری کردن که حتی حرکت ضد انقلابی است، نه حرکت فتنه‌گری. همین بیانیه و دعوت روز 25 بهمن حرکت ضد انقلابی بود و خواسته دشمنا چقدر روش تبلیغ کردن علیه نظام رو. همین فرمودن اینا هست، اما از یه طرف هم میبینیم که بین خودشون اینا الان یه اختلافی دارن. بعضی از خود افرادی که با اینا پیوسته هستن با اینا ناراحتن، از دست میگن شما ارزه ندارید، کاری نتونستید بکنید، آبرو همه بردید. گفتن با هم خلاصه ضدیت دارن و همین باعث میشه که خودشون ضعیفن، هیچی نیستن، اما ضعیفتر و عرض کنم که تو وجهه عمومی هم داره آبروشون رفته، داره بیشتر میاد. اما اگر محاکمه بشن، دستگیر بشن و محاکمه، فرمودن همینایی که الان از خودشون باشون مخالفن اونا شروع میکنن از اینا یک مظلوم سازی و اهمیت بهشون بدن و اینا رو بزرگشون میکنن، تو اجتماع اینا رو بزرگ میکنن، به نفعشون تبلیغ میکنن، بالاخره یه دم ممکنه ندونن واقعیت ها رو و بینات بپیوندم. فرمودن این اشکا، این شبهه هست که واقعا فرمود من بینی و بین الله نتونستم هنوز تشخیص بدم که مصلحت نظام در اینه که اینا محاکمه بشن. فرمود والله هیچ کاری ندارم، من میتونم فردا به دستگاه قضایی بگم که شما شروع کنید محاکمه کن، ولی آیا مصلحت در اینه یا همینجور رهاشون کنید؟ همینجور که الان میبینید هر چه پیش میره، درسته یه فسادهایی میکنن، اون جلوی فسادشون رو میشه گرفت که همین الان هم گفتن مثلا تعبیر کردن به که حبس خانگی، مسدود کنن، ارتباطاتشون رو کم کنن، نگذارن پیام بدن، نگذارن مثلا مصاحبه بکنن، اینا رو محدود بکنن، اما همچون بزن باشن. چون فرمود هنوز برای من روشن نیست که محاکمه اینها مصلحت نظامه یا رها کردنشون به این وضع، و ما ببینیم هر چه پیش میره تنفر مردم از اینها بیشتر. فرمودن ولی یه مطلب هست و اون مطلب اینه که یه عده‌ای واقعا خبر ندارند از اینکه اینا دارن چه میکنن و چه کردن تا حالا. فرمود مثلا مصاحبه ای که آقای ناطق نوری کرد، فرمود خوب بیان بفهمن براءت بجویم، امثال اینجور افراد. بعد از مدتی بفهمن اینا چه خیانت هایی کردن به نظام. فرمودن میشه یه عده بیشنن لیست کنن مواردی رو که اینها بر علیه نظام اقدام کردن، اینا رو بگن برا مردم. فرمودن شعار چیز خیلی مهمی نیست، تو یه جمعیت یه کسی یه شعار میده مردمم شعار میده، این شعار خیلی نمیشه استناد بش کرد. اما براءت جستن یه عده افراد عرض کنم که سرشناس مورد اعتماد مردم بیان در بگن با ما فهمیدیم به این نتیجه رسیدیم اینا دارن خیانت میکنن، اینا اینجا رو کردن. مثلا فرمودن برای چندم خرداد اینا اعلام کرده بودن که راه پیمایی، فرمودن اجازه دادش، درخواستشون راه پیمایی سالم آرام اجازه هم دادشون. تو اجتماعشون تو بین جمعیتشون یه دریختن اوباش و پایگاه بسیج رو زدن خراب کردن، اسلحه برداشتن، یه دوتا هم کشته شد. خب اینا جاش بود فرداش اعلام کنن که ما تقاضا کرده بودیم راه پیمایی آرام، یه ده اوباشون بدن این کارو کردن، اینا از ما نیستن. خب نه این نه نگفتن، بلکه از اونام حمایت کردن، گفتن اینام شهیدن نمیدونم چه کردن. علی حالن فرمود میشه در آورد موارد متعددی که هیچ جواب نداره که اینا اقدام کردن. اینا گفته بشه که یه ممکنه حتی تو روحانیون باشن، تو دانشگاه ها باشن، هنوز فکرشون به اینه که اینا یه خدماتی دارن، با امام بودن، با نمیدونم همدن. اینا گفته بشه که اینا بیشتر مورد عرض کنم که تنفر رو گفتن، به نظر ما این اولاست، لذا هنوز تصمیم بر این که محاکمه بشن گرفته نشده. اینم یه قسمت فرمایشات مقام معظم رهبری بود. حالا خبرگان که هنوز جلسه نداشتیم، در 17 اسفند انشاءالله جلسه هست، اونا هم اعلام میکنن تو قطعنامه‌شون. نه این فقط کمیسیون، یه کمیسیون در 14 نفر 15 نفر اعضای کمیسیون تحقیق خدمت آقا بود. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 22 یجوز و توکیل فستیفاء القصاص. حالا این مطالب امروز به جای اون عرض کنم که بحث اخلاقی که داشتیم، حالا درس ها اجمالا در استیفاء قصاص شکی نیست که جایز توکیل. البته این بحث الان هم موردی نداره، چون بالاخره مقامات قضایی، دستگاه قضایی خودش اجرا میکنه، کسانی که میرن شکایت میکنن به دستگاه قضایی میرن شکایت میکنن، دادگاه تشکیل میشه، متهم شناخته میشه، قاتل تشخیص داده میشه، اینا هم درخواست قصاص دارن، میرن درخواست قصاص میکنن، خود دستگاه هم عرض کنم که اجرا میکنه. اما خب حالا آیا شخص عرض کنم که ولی دم میتوند به یه کسی وکالت بده تو برو اجرا بکن قصاص رو؟ بله، چون شرطش مباشرت نیست. استیفا حق مال اینه، ولی یه دم حق داره، ولی شرطش نیست که خودش اجرا بکن، چیزیست که قابل توکیله، میتوند وکیل بگیر، مثل سایر کارهایی که مباشرت در شرط نیست. یه نفر از یه کسی طلبکاره، خب لازم است خودش بالمباشره برد طلبشو وصول کند؟ نه، به یه نفر وکالت میده برو من اینقدر از فلانی طلبکار هستم بگیر بیار. حق مال اینه، این طلبکاره، زی حق این شخصه، وکالت میداد به یک کسی برو طلب مرو وصول کن. اینجا هم حق مال ولی یه دم استیفا بکنه، ولی میتوند وکیل بگیر. پس این شبهه‌ای درش نیست که یجوز و توکیل. اون تا دو فر بعد از این که توکیل جایزه، دو فر پیش می. یک فر این است که اگر ولی یه دم یه نفر رو وکیل کرد برای استیفاء قصاص که برو قصاص رو استیفاء کن، آیا میتوند عزلش بکنه؟ بله، عزلم جایز. همینجور که وکالت میده، وکالت از عقود لازمه ای نیست که فسخش نیاز به طرفین باشه، از عقود جایز است که وکیل میگیره بعدم عزلش میکنه. خب این حالا اینجا بحث میشه، اگر وکیل گرفت و قبل از استیفاء قصاص وکیل رو عزلش کرد، امروز یه نفر رو وکالت بهش داد برای استیفاء قصاص که برو فردا قصاص کن، همین امروز بعد از ظهر هنوز قصاص واقع نشده وکیل رو عزل بکنه، آیا این وکیل میتونه بره قصاص رو انجام بده با اینکه عزل شده؟ خب اگر اطلاع پیدا بکنه، اطلاع پیدا کرد که موکل او رو عزلش کرد، با علم و اطلاع از اینکه معذور شد، فردا رو قراری که بود بره اون طرف رو بزند بکشد قصاص بکنه با اینکه عزل شده، علم به عزلم داره که منعزل است دیگه وکیل نیست، در این حال رفت قصاص رو محقق کرد، حکمش چیست؟ اینجا قصاص. این وکیل رفته یک نفر رو هیچ حقی نداشتیه، وکالتش که عزل شد هیچ حقی نداشت، براش مشروع نبود، رفته زده یک انسان رو کشته، قتل عمد عدوانن ظلمن، مع العلم به این که این قتل نفس جایز نیست رفته قتل نفس کرد، شبهه این است که قصاص باید بشه. پس بله، برای این شخص بله، برای ولی دم نه، اما نسبت به غیر ولی دم محفوظ است، خونش برای همه، اگر کسی اجنبی هم بزند رو بکشد قصاص داره. پس بنابراین اگر رفت زد او رو کشت، اینجا برش قصاص هست، مگر اینکه شبهه‌ای براش پیش بیاد، مثلا شبهش این باشد که میگه خب این آقا مرا وکیل کرد دیگه، بعد حق نداره خودش یه طرفه مرا عزل بکنه، یه شبهه براش پیش بیاد که فکر کند وکالت از عقود لازم است و موکل حق ندارد او رو عزلش بکنه، اگر شبهه براش پیش اومد و فکر میکرد جایزه براش که بره او رو بکشد، خب اینجا میگیم چون شبهه داشته قصاص نداره، اما بالاخره یک انسانی رو کشته است باید دیه شابد، اگر بدون شبهه با علم به این که عزل شده رفع او رو کشت قصاص، حکمش قصاص، اگر شبهه داشت فکر میکرد موکل حق ندارد یه طرفه خودش فسخ بکنه، فکر میکرد هنوز وکیل است اما واقعا وکیل نیست، اینجا اگر رفت او رو کش میگیم بالاخره یک انسان رو کشته به تخیل اینکه حق داره، اینجا دیه باید بپردازد. این یه صورت. پس اگر قبل از استیفا عزل بشه اطلاع داشته باشد از عزل، اگر رفت قصاص کرد حکم عرض کنم که قتل عمد رو دارد و خودش باید قصاص بشه. اگر اطلاع بهش نرسیده، موکل بعد از این که وکالت بهش داد فردا برو این شخص رو قصاص بکن، همین امروز عزلش کرد و به او اطلاع نداد. اون شخص عزل شده از وکالت، اما خبر نداره. به اعتبار اینکه این وکیل است، در استیفای قصاص فردا رفت زد او رو کشت. اینجا حکمش چیست؟ از یه طرف وکیل نیست چون عزل شد، از یه طرف اطلاع ندارد، اعتقادش بر این است که حق دارد بزند او رو بکشد. اینجا هم باز دو صورت، یه وقت است میگیم عزل وکیل به چی محقق میشه؟ به صرف این که موکل بگه فسخ کردم یا نه. یه شرط هم داره، انعزال وکیل به عزل کافی نیست که موکل بگه فسختو، بلکه باید به شرط داره. شرطش این است که به اون طرف اطلاع بده عزل بکند، این یک، به طرف هم ابلاغ بکند، اون وقت میشه منعزل. اما اگر عزل کرد و اطلاع نداد، هنوز عزل محقق نشده. این دو فرضه، یکی بگیم عزل منوط به شرط است که اطلاع بده، تا اطلاع نداده هنوز وکالت هست. یه وقت میگیم نه، به صرف عزل اون منعزل شد، اون تا باید بهش اطلاع بدن، تسامح شد، اطلاع ندادن، اما دیگه وکیل نبود. دو فرض میشه. اگر فرض اول رو گفتیم که عزل وکیل منعزل شدن دو تا قید دارد، خود موکل عزل بکنه بگه فسختو و اطلاع هم بده، خب اینجا اطلاع ندادن، اون فرض نیست که اون اطلاع نداشت، بدون اطلاع، پس بنابراین هنوز وکالت باقی است چون به طرف نرسیده، شرط عزل محقق نشده. در اینجا اگر اون رفت استیفای قصاص کرد، بلا شبه قصاص نداره، یعنی این قاتل ولو این عزل کرده ولی قصاص نداره، نبود اون قصاص کنه، اون هنوز وکیل بود. تعجب فرمودید، چون شرطش هنوز محقق نشد، بنابراین بلا شبه قصاص نداره. دیه دارد یا نه؟ بالاخره یه انسانی رو زده کشته در حالتی که این شخص خود موکل عزلش کرده بوده. میگیم چون هنوز وکالت باقی بود، شرط وکالت محقق نشده. اگر او رفع استیفاء قصاص کرد، نه قصاص دارد و نه دی. توجه فرمایید، این مال این صورت اول. و اما اگر چنانچه فرض این که بگیم عزل تنها به فسختو محقق میشه، دیگه شرطش نیست که اطلاع بدم، حالا اون اطلاع پیدا بکند یا نکند، باید دقت بکنه، اون وقت که میخواد برد استیفا کنه سوال بکند عزل شده نشده، تردیدی پیدا نشده یا شده. اگر چنانچه گفتیم عزل تحققش فقط به فسختو گفتن است، دیگه شرطش ابلاغ به طرف نیست، خب در اینجا او وکیل از وکالت افتاد، یعنی عزل کرد، شرطش همین نبود که او ابلاغ بکنه، گفت فسختو، عزل کرد، منتها به او نرسیده بود، اونم چون اطلاع نداشت رفت زد او رو کشت. آیا قصاص داره یا قصاص نداره؟ در اینجا باز میگیم قصاص ثابت نیست، به جهت اون وکیل بر حسب ظاهر خودشو وکیل میدونست، خبر نداشت از اصل، خودشو وکیل میدونست، مشروع میدونست برای خودش این کار را، رفته زده اون طرف رو کشته است. پس قصاص بلا شبهه ندارد. قصاص یعنی قتل نفس عدوانن، این عدوان نیست، خودش رو وکیل میدونه، پس قصاص ندار. آیا دیه دارد یا که بگیم اینجایی که عزلش کردن و وکالت از وکالت افتاد، اما فکر میکرد وکیله، رفع او رو کشت، قتل عدوان نیست، فکر میکرد مشروعه ولی مشروع نبوده. دیه دارد یا نه؟ فیه وجهان. یه وجه بگیم که دیه ثابت است. چرا باید دیه بده؟ چرا باید دیه بده؟ برای خاطر این که بالاخره در واقع حق کشتن این رو نداشته است، ولو خبر نداره، ولو اطلاع از عزلش نداره، اما حق کشتن نداشت. یک انسانی رو رفته بی جهت کشته، بالمباشره خون یک انسانی رو ریخته، بله عدوان نیست که بگیم قصاص، اما یه انسان کشته شده، مشروع هم بود براش، اما مشروع بودن منافات ندارد با اینکه ضامن باشه. مثلا اگر یک کسی قضایی رو بذارد جلوی یه نفر، بگه آب میل بفرمایید، این بنده خدا فکر کرد میهمانه، قضا رو خورد، بعد معلوم شد این قضا مال یه زید بوده، مال شخص دیگری بوده، اونم راضی نیست. این که قضا رو خورده ضامن پولشه، باید پولشو بده، ولو فکر میکرد مشروعه براش. بنابراین فکر میکرد این قتل براش مشروعه، ولی در واقع آدم کشیست، یه انسان یه خونش ریخته، باید دیهشو بده. منتها اینجا چون یه فریبی خورده، خون ریخته شده، دیه دارد. اما این شخصی که قاتله یه فریبی خورده، اینجا موکل وکالت بهش داده، عزلش کرده بهش نگفته، این دیه را باید بده، اما میتوند رجوع کند به موکل، بگه آقا یه خسارتی من دادم، شما باعث شد، شما باعث این خسارت. کمون که در همون قضا هم همینجوره، اون شخصی که این قضایی که مال زید بود، این آقا خبر نداشت گذاشت جلو این آقا بفرماید، اون زامنه، تلف کرد قضا رو، مال مردم رو تلف کرد، زامنه، اما میتوند رجوع کند به این که این قضا رو گذاشت جلو، بگه تو من رو فریب دادی، اگر من میدونستم این قضا مال خودم نیست و پولشو باید بدم، این قضا رو نمیخوردم، باید یه پولی الان من بدم. بنابراین در اینجا میگیم باید دیه رو بپردازد، اما میتوند رجوع کند به اون طرف و از او بگیره. مثل که وقتمون گذشت، بقیهشو بذاریم فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.